بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه مریم را بازگو میکنیم و آیه ای که تلاوت شد آیه شماره 30، 31 و انشاءالله به دنبال اون بقیه مباحث که در این نوبت تقدیم میشود خواندیم. در این ماجرا و در این قسمتی که مربوط به مریم بانوی بزرگوار الهی و فرزند اوست که مشکلات امر ولادت عیسی را خداوند سبحان به اجاز الهی برطرف فرمود، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی، اونگاه آموزش داده شد به مریم که سخنی مگوید هنگامی که فرزند او به دنیا آمد و به میان جماعت و مردم آورد فرزند رو، با کسی باب سخن و کلام رو نگشاید و بگوید که اینی نظر و طور رحمان سوما، من روزه سکوت دارم و با کسی کلامی رو منتقل نمی کنم و چرایی نخواهم گفت. توضیح داده شد که لم ترزا فراست فی قومها، مریم هیچ هوشمندی رو در میان جماعت نمی دید که هر کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجایی است. نمیدانستند، نمیفهمیدند و مشخص بود که به ممارات و مجادله و مراء کشیده می شود که فایده ای نیست و این کار احمقان است. به همین خاطر همین گونه عمل کرد و میان جماعت آمد. یا اخت هارون ما کانه، خواندیم که همون ابتدای کار گفتند که ای کسی که تو از دودمان و خاندان هارون هستی، پدر تو انسان بزرگوار، مادرت انسان بزرگوار، پس بنابراین هم وراثت تو وراثت خوبی است، هم تربیت تو تربیت خوبی است، پس چرا باید چنین باشد؟ خب متاسفانه دیگه لحن و کلام اتهام زنی است بر اساس گمان واهی و بیهوده. پاسخی که مریم می دهد بر اساس آن چه آموخته است همان بود که فاشارت الیه، اشاره می کند با دست به سوی فرزند خویش، ضمیر الیه به عیسی بر می گشت و یعنی پاسختون را خواهید گرفت. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، ما چگونه با کسی که در گهواره در حالت سبابت است، یعنی در چنین حالتی است، ما چگونه می توانیم صحبت کنیم؟ آیا استهزا می کنی ما را؟ به تمسخر میگیری؟ باز هم باید عنایت الهی دوباره دیده شود و خداوند اجاز دیگری رو در حق این فرزند و مادری که وجعلنا ابن مریم و امه آیه، خداوند این مادر و فرزند رو دو آیه خیش قرار داده است دیده بشه. قطعا یک کودکی در اون روز و ماه‌های اول ولادت نمیتواند سخن بگوید، تارهای صوتی آماده تکلم نیست، قسمت تکلم مغز هنوز فعال نشده است، اما کاری برای خداوند سبحان ندارد که ان الله علی کل شیء قدیر، اگر اراده او باشد آتش گلستان می شود، دریا شکافته می شود، انسانی در دل نهنگ می ماند، زنده برون می آید و ماهی به دو نیم می شود و ده ها گزارش دیگری که قرآن بازگو می کند از اونجا که اراده الهی بر خرق عادات است، آنکه عادتی رو که انسانها و رویهی رو که انسانها منطبق اون می بینن، فکر می کند، ادراک می کنند، ذات حق به هم بزند و شکل دیگری رو ایجاد کند، طرحی نو و گزارش دیگری رو انسانها از وجود و هستی و آفرینش ببینند. بناس این تارهای صوتی همین ابتداء کار به امر الهی و اجازه الهی فعال و گویا و این کودک چنان سخن بگوید که یکلم الناس فی المهد و کهلا. اون نوبت ماجرای دو مو رو گفتیم، بالاخره خدمت عزیزان یه موی سیاه و یه موی سفید رو گفتیم، کهل اون پختگی جا افتادگی. با این شیوه سخن میگوید گویا انسان 50 ساله لباس کرده است، با تمام ویژگی ها و تسلط در بیان سخن گفتن. حال گزارش کلام رو بنا شد که این نوبت بخوانیم. قال، گوینده قول کیست؟ عیسی. قال انی عبدالله آتانی الکتاب. اولین جمله این که بر زبان این بنده صالح خداوند و این نوزاد متولد شده جاری می شود این است که انی عبدالله، من بنده و عبد خدا هستم. شاید توقع این چنین می رفت که الان که این فرزند می خواهد لباس کند، جمله نخستینی که باید مطرح کنه در ارتباط همین ایرادی است که وارد شد، یعنی فاشارت الی، به دنبال این بود که یا اخت هارون، ای کسی که نسبت با هارون داری، چرا اینکه از تو این زشتی بر نمی آید؟ به گمان می آید که الان باید عیسی لب باز کند و دامن مادر خیش را تطهیر کند و به پاکی مادرش رو بستاید و این اتهام شنیع و ناروایی که نسبت به وجود خودش زدن به شدت بردهان اینها بکوبد و رد کند این مدعای اینها رو با قاطعیت، با این اعجازی که در سخن به بیان دارد. اما نه، چنین چیزی نمیگوید عیسی. این مرد بزرگ الهی میداند الان در این شرایط، اما اندیشه و فکر او همان مطالبی است که میخونیم دارای کتاب و غیره. میبینیم آشناند این بزرگان خدا که هیچگاه نباید ابتداعا از خودشون و حقوق خودشون لباس کنند، دم بزنند. واقفند که باید ابتداعا حدود الهی و موضع خودشون رو در پیشگاه خدا آشکار و شفاف کنند، سپس بقیه امور علیه صلاح و به کافن ابده، این دیگه با خداست که حامی اونها باشد، مدافع اونها باشد و از شخصیتشون و حریمشون دفاع کند، که این خط نورانی مردان موحد الهی، انسانهای موحد الهی در طول تاریخ بوده است. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. سخنی که از زبان معصومین به شکل روایت گاه خدمت عزیزان اشاره کردیم، من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. اون کسی که مناسبات بین خودش و خدا رو اصلاح کند، تعریف کند، برسد به یه صحت ارتباطی با ذات حق، بردارد اون چرا که در بین است و به خوبی ارتباط خودش رو، جایگاه خودش رو با خداوند تعریف کند، خدا موانع و مشکلات بین او و خلق را برمی دارد. بسیار نکته دقیق، جدی و کارایی است در زندگی ما انسان‌ها که اگر باور به آن داشته باشیم موحدانه، واقعا شکل و رنگ زندگی حال و هوای دیگری پیدا می کند. به همین خاطر گفت قال انی عبدالله، سخن از ارتباط و نسبت بین خود با خداوند میگوید که من عبدالله هم. در این حال نکته بعدی هم که وجود دارد این است که به اصطلاح ادبی دخل دفع مقدر میکنه، یعنی عیسی میداند که بله امروز گروه او را نسبت ثواب و درست و حلال به مادرش نمیدهند، اما فردا روزی خواهد آمد که دیگر گروهی میآیند و او را فرزند خدا خواهند نامید. مشخص است به امر و اذن الهی که باید این توهماتی که در آینده هم پیش میاد، یعنی بدترین سخنان و بالاترین سخنانی که گفته خواهد شد که قالت النصارى المسیح ابن الله، باید این اتهام را از الان پیشگیری کند. لذا روز اول قال انی عبدالله، سخن از عبودیت و بندگی خدا میراند که دیگران هیچ توهمی از الان تو ذهنشون جا نکند و موضع خودش رو تعریف کرده باشد، نیستی خودش رو در پیشگاه و هستی حق تعریف کند. فرمود قال انی عبدالله، من عبد و بنده خدا هستم.
بدانید من عبدالله هم، لذا پاکی دامن مادرم و خود من در دل این کلمه نهفته است. عبدالله معلوم است که چه جایگاهی دارد. در پیشگاه خداوند خاکسارم، عبدم، هیچ چیز از خود ندارم، فقیرم، توهیم، وجود من مملو است از عنایت و فضل خداوند که به من خواهد شد. از خودم هیچ چی ندارم، عبدم، ذلیلم، خاشم در پیشگاه او. هدف گذاری من هم مشخص است، اگر عبدالله است پایان و هدف من هم استغراق در این عبودیت است. من اومدم برای عبودیت، حرف آخر رو اول میگوید جناب عیسی. هدف من، وجود من، هستی من فرو رفته در وادی عبودیت و بندگی خداست. بسیار لطیف و زیبا، همین یه جمله او کافی بود که تمام مسیر و هدف گذاری و جایگاه و شخصیت و اون نهایت مکتب فکری خودش رو بازگو کنه و روشن کنه برای بشریت. چون که صد آمد، 90 هم پیش ماست. اگر عبودیت آمد، همه چیز در دل عبودیت نهان و نهفته. آن به دنبال اون فرمود آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، و خداوند به من کتاب داده است و من را نبی قرار داده است. من نبیم به معنای مصطلح نبوت، من دارای مقام نبوتم. اگر لغوی بخوایم معنا کنیم، از ماده نبوه به معنای رفعت، و من انسان والا منظری هستم. اما با کتاب اونی که مناسبت داره نبوت است. نبوت و کتاب و آتینا الحکم و نبوت، اینها باید با هم باشه، کتاب و نبوت با هم. پس اینجا مراد نبوت. و خداوند من به من داد کتاب را و من را پیامبر قرار داد. افعالی که به کار برده می شود افعال ماضی است. اما اینکه الان عیسی کتاب دارد که داره صحبت میکنه، خیر، الان خداوند به او انجیل نداده است. بله، و آتیناه الانجیل، خداوند به او انجیل داده است، اما بعدها داده میشه. الان هنوز صاحب کتاب نیست، اما به شکل ماضی مطرح میکند. و جعلنی نبی، یا فعل ماضی است، و من رو خداوند نبی قرار داد. بله، نبی به معنای صاحب خبر شدن از خدا، چون پیامبران رو که میگیم نبی، از ماده نبع یعنی اون گزارشات و اخبار مهم و جدی، نبی به معنای دارای خبر از خدا. خب مطالبی که داره عیسی در این روز مطرح میکند همه خبر از خداست، پس نبی است قطعا. اما نبی به معنای نبیی که به دنبال اون رسالت باشه و بخواد رسالتی رو به دیگران مطرح کنه و شریعت خودش رو آغاز کند، خیر، هنوز زمان اون نرسیده است که جناب عیسی سخن میگد. این دو فعل به شکل ماضی به کار برده میشود، از نوع به کار بردن افعال به شکل ماضی در مسئله قیامت. چرا در قرآن همیشه افعال قیامت به شکل ماضی است؟ اقتربت الساعت و انشق القمر، نزدیک شد، تموم شد. همه افعال میبینید به شکل ماضی میاد، با حالی که قیامت که در آینده خواهد آمد مستقبل است، اما به شکل ماضی میاد. در جای خودش بارها گفتیم به دلیل قطعیت و لزوم، هنگام یه مطلبی مسلم الوقوع است در آینده، در کلام عرب از آن به ماضی تعبیر میکنن. نمیگوین خواهم آمد، میگوین آمدم، تمام. اون ماضریت رو به کار میبرن برای قطعیت و اون مسلم بودن یه کار. به لحاظ ادبی ربطی به بحث قرآن هم نداره، به طور کلی روشی است که ما هم در زبان ادب پارسی الان همین مثالی که زدم به کار میبریم. این شیبه رو فرمود آتانی الکتاب، بدونید به خدا، خداوند به من پیامبر، به من کتاب خواهد داد و منو نبی قرار داده است. نبی به معنای، تکرار میکنم، که مرسل باشد، آینده خواهد شد، اما نبی به معنای این که الان داره از خدا حرف میزنه، همین الان نبی است، با همین سن، با همین شرایط، بخواست خداوند خبر داره از سوی ذات حق و داره این اخبار خودش رو به دیگران بازگو میکنند. حالا اینجا این مطلبی که عرض کردم نیاز به دلیل داره که خدمت عزیزان میخونم و بازگو میکنم. یه جمله ای رو بگم، این رو برگردیم. بعد ادامه میدهد که خواهیم گفت. اما همینجا گفت انی عبدالله. بعد سریعا به دنبال آن آتانی الکتاب و جعلنی نبی. نکته نقض و لطیفی رو خداوند در چیدمان این آیه شریفه گویا در نظر دارد، و اون این عزیزان که اگر بنا به عبودیت است، اگر انسان میخواد در وادی عبودیت و بندگی خداوند که غایت آفرینش یعنی اون اوج شکوفایی و نهایت ظرفیت وجودی انسان از قرار بگیرد و گام بزند، عبودیت در پیشگاه خداوند، پیوستن به جرگه عباد الله ممکن نیست مگر با آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، مگر از مسیر کتاب و نبوت. بندگی خداوند به جز از طریق وحی و پیامبران الهی ممکن و میسور نیست. اگر کسی میخواهد برسد به اون غایت وجود، اگر میخواد کسی برسد به اون فهم معنای عبودیت و درک اون بکند، هیچ چاره ای نداره که سر بذاره تو خط پیامبران الهی، مسیر انبیاء الهی و وحی، و الا دیگه بخواد انسان دور بزنه کجراهه بره از مسیر دیگری به عبودیت و بندگی خداوند، فارغ از وحی و بی اعتنا و بی توجه به مشی و مرام و سیر و اندیشه پیامبران الهی قدم برداره، خیال واهی است، شدنی نیست و این یه ادعای بیهوده بیش نیست. بسیار زیبا فرمود: قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من پیامبر خودم، من خدا بنده خدا هستم، اما این عبودیت و بندگی متفرع به اصطلاح نشأت گرفته از کتاب و نبوت است. بالاخره این نکته ایست که گاه میبینیم انسان ها به کجراهه در این جهت می روند، بیگانگی با مکتب پیامبران می کنند، از وحی فاصله می گیرند، اما ادعای ارتباط با خدا هم و رابطه با حضرت حق هم دارند. این عبودیت نیست که، این بدونید درون خود انسان ها، اون همون متاسفانه باید بگم اون خدایی است که خودشون در درون خودشون ساختن و همون رو هم ادعا میکنن که عبادت میکنن. دیگه اون نمیشه بندگی اون خدای واحد احدی که آفرینش و وجود را آفریده است و گفته است عبادتی من حیث اورید لا من حیث اتورید، بندگی من از اون راهیه که من به شما نشون بدم، اون راهی که شما میخواید بندگی منو بکنید، پس بندگی منو نمیکنید، دارید بندگی دلتون میکنید، دارید هوای نفستون رو، وجود خودتون رو اقناع میکنید، نیومدید بندگی من بکنید. بندگی من راهی است که من به شما نشان میدم و خواهم گفت که خانه دوست کجاست. آدرس رو، نشانه رو باید از خود من بگیرید، نه دیگه از جای دیگری بگیرید اگر میخواهید به نزد ما بیایید. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. خب این جمله که عرض کردم که آیا نبوت الان هست نیست، چطور است؟ مثل این که این دغدغه ذهن جماعتی بوده است در زمان نزول قرآن، در همون دوران پیشوایان دین، لذا اینو سوال کردن از ائمه علیهم السلام و این رو آمد سوال کرد از وجود مبارک امام باقر که اکان عیسی ابن مریم حین تکلم فی الوقت حجت الله علی اهل زمانه. از امام باقر سوال میکند آیا هنگامی که عیسی لب باز کرد و سخن گفت در اون شرایط حجت خدا بود بر اهل زمانش با همون سنش؟ فقال کان یوم اذن نبیا حجتا لله غیر مرسل. بله حجت خداست، دارای نبع نبیه، اما مرسل نیست، یعنی هنوز کارش شروع نشده، کارش رو با مردم شروع نکرده است. اما تسمع لقولهی حین قال، مگر نشنیدی وقتی که گفت؟ ازد می فرماید که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلاة و زکا. این تفسیر رو خود معصومین ائمه علیهم السلام بازگو کردن که الان خدا او را گزیده است و به اصطلاح اون مقام نبع رو هم، خبر رو هم از خداوند داره، حجتی است، اما رسالت و کار خودش رو با مردم در زمان لازم شروع خواهد کرد. روایت متعددی داریم در منابع تفسیری به این اشاره کردن که من یه روایت رو خوندم و اگر خاطرتون باشه گاهی هم به همین جهت استشهاد میشد در حق ائمه به لحاظ سنشون در مقام امامت، چون در جوار آستان آسمان پاسبان، بگوییم ملک پاسبان وجود مبارکه حضرت علی ابن موسی هستیم، اجازه بفرمایید برای عرض ارادت و ادب من این حدیث رو هم بخونم نسبت به ساحت مقدسشون. که عرض به خدمتون آمد، صفی ابن یحیی گفت که صفان ابن یحیی قلت للرضا علیه السلام گفتم قد کننا نسألک قبل ان یهب الله لك ابا جعفر، ما قبل از اینکه خدا بهتون این ابا جعفر جواد رو بدهد فرزند داشته باشید از اون سوال کردیم در مورد حجت خدا. فکنت تقول شما گفتی به ما که یهب الله لی غلامن، خداوند من فرزندی میده. فقط وهب الله لک، الان خدا بهتون فرزند داده. فقر عیوننا، خیلی خوشحال شدیم ما که خدا شما دارای فرزند، چون استعداد دید خب حضرت رضا در سن بالا دارای فرزند شدن. فلا اران الله یومک، خدا نکنه روزی ما فوت شما رو ببینیم. آقا خدا مرا به غم تو مبتلا نکند، خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند. اما فان کان کونن، اگر شد این کار، فالا من، بعد از شما ما چه کسی رو به عنوان حجت خدا بدونیم. فاشار بيده الى ابي جعفر، حضرت با دستشون اشاره به از جواد کردن. و هو قائم بين يده، آزاده هم پیشگاه پدر ایستاده بودن. فقلت جعلت فداك، راوی میگه گفتم فدای شما بشم. هازا ابن ثلاث سنین، ایشان 3 ساله اند که این جمله رو میفرمایید. قال و ما یضره من ذلک شیئا، مگر در انتخاب و حجت و مقام نبوت این مانعیتی داره برای خداوند؟ باید به سنی برسن بعد خدا انتخابشون کنه مگر؟ تا خدا بدون اینها لایقن یا لایق نیستند؟ علم الهی کجاست پس؟ انتخاب الهی کجاست؟ و ما یضره من ذلک شیئا، وقد قام عیسی علیه السلام بالحجه و هو ابن ثلاث سنین. عیسی هم در 3 سالگی حجیت قطعی اون رو مردم فهمیدند و دانستند و متوجه شدند. این جمله هم از زبان حضرت رضا علیه السلام میبینیم که مطرح میشه. خب فرمود که آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن، یک من عبداللهم، دو خداوند به من کتاب داده است، سه منو پیامبر قرار داده است، چهار و جعلنی مبارکن اینما کند، و خداوند من رو مبارک قرار داده. چه کلمه مبارکی است؟ و جعلنی مبارکن، با جای مبارک استعذار دارید گاهی اشاره شده است، برکه بر کاف به معنای ثبته، به معنای ثبوت و پایداری است. به جایی که اشتر رو میخوابانن و همونجا نگرش میدارن، اناخه میکنن شتر رو به اصطلاح، میخوابانن میگن مبرک الابل، مبرک یعنی محل بروک و برکه. الان در بعضی از اصطلاحات به باقی وحش بروکات الوحوش گفته میشه، گاه به نگاه عاقل احشام و شتران بروکات الابل گفته میشه، این جایی که اینها رو تثبیتشون میکنن، نگرشون میدارن. پس برکه در اصل به معنای ثباته. اونگاه به دنبال اون به خیر و فضل ثابت و پایدار لاینقطع برکت گفته میشه. برکت یعنی الخیر ثابت، خیر ثابت پایدار. هر خیر، خیر دنیوی و اخروی، هر خیری که وجود داشته باشد و ثابت باشه. ببینید گاهی یه خیری است که موقتی است، کار خیری کسی انجام میده تموم، یه بارم تو عمرش بیشتر موفق به این کار نشد، این آقا یه مرتبه در عمرش این کار خیر رو انجام داد، این برکت نیست. اما اگر نه، یه باب خیری گشوده می شود که خدا این در را نبندد، دربیست گشوده و باز، و می بینید که بالاخره خود به خود گردد در میخانه باز، بر توهی پیمانگان بی نیاز. وقتی باز میشه یه دری گشوده میشه و بسته نمیشه، این برکته. توجه دارید، اینو در استعمالات زیاد دیدیم در قرآن. بهترین نمونهش و استعمالی که در ذهنتون هست، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، قرآن در شب مبارک بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل نازل شده است. شب قدر لیلت المبارکه، چون برکات این شب هر ساله بر بشریت فرود می آید و هر شب قدری که میاد باز یه تجدیدی است از تمام خیر مادی و معنوی برای بشریت. گاهی سرزمین هایی رو گفتن ارض مبارک، اینجا زمینی است که خیر ثابتی رو خداوند در این قرار داده است. تصور بفرمایید مسجد الحرام، کعبه مکرمه، این باب خیری است که همیشه و مکانی است که خیر آن همیشه برای فرزندان آدم تا قیام قیامت خواهد بود، تا زمین باشد و زمان باشد. به بکت مبارکا، این خانه است در سرزمین بکه و مکه که منشأ برکت برای انسان هاست. اینجا عیسی میگوید و جعلنی مبارکا، خداوند منو مبارک قرار داده، وجود من یه خیر پایدار است برای بشریت. تو روایات ما معصومین گفتن ای نفع، یعنی این خیر رو دقت کنید به خیر نظری نه، خیر عملی، یعنی وجود من خیر عملی برای بشریت داره و این خیر ثابت و پایدار است. خب همه پیامبران الهی مبارک بودند، همه پیامبران الهی وجودشون برای بشریت برکت داشته است، یعنی بهترین خیری که این مردان الهی داشتند و عیسی داشته است اینه که انسانها را از ظلمتها بیرون بیارند و یزاعنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اینا اومدن زنجیر خرافات و شرک و پستی و کفر و انحطاط رو از دست و پای بشریت باز کنن، انسان را آزاد کنن، انسان را به رهایی و حریتش برسونن، انسان را پیوندش بدن با مبدأ اصلی خودش. چه برکتی بالاتر، چه خیری بالاتر از این برای بشریت؟ عیسی چنین خیری رو برای انسان‌ها دارد. به لحاظ تعالیم و آموزه‌ها مکتب عیسی مکتب اخلاقی است و خیر آموزه‌های اخلاقی او عجیب برای بشریت برکات و عنایاتی داشت. لذا به عیسی گفته میشه در متون روایی ما معلم الخیر، اصلا این لقب فقط مال حضرت عیسی است، معلم الخیر، اصلا معلم خیر، تعلیم دهنده خیر این مرد بزرگوار الهی. آموزه های او منشأ خیر دنیوی و اخروی برای بشریت به لحاظ اخلاق، مکتبش وجودش نشان رهانیدن و انسان ها رو از ظلمت ها و پلشتی ها و زشتی های کفر و شرک و خرافه و جهل بالاترین خیر. سوم، شک نکنید عزیزان، این مسلم است، خداوند بعض از انسانها را به دلیل صفای جان و روحشون، به دلیل عمل کردشون در وجود اینها یه آثاری قرار داده. دم اینها، نفس اینها، آثار خیر اون رو در دیگران دیده میشه، منتقل میشه. همان میشه که همیشه میگیم به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. یعنی بعضی از انسان ها نفسشون برکت داره، وقتی به انسان میخوره زنده میکنه، دوام میده، بقا میده به انسان در مسیر زندگیش. قدم بعضی از انسان ها برکت داره، یعنی به من کلی کلمه وجودشون منشأ برکته، در خانواده منشأ برکته، در محلشون منشأ خیر و برکته، در اجتماع بزرگتر، در یه محیط علمی، در یه محیط اقتصادی، وجود اینها منشأ برکت و خیر است. این امری است که لمسش میکنیم گاه در مراتب پایین تر اون. حتی عیسی وجودی دارد که دم او مرده زنده میکند، وجودی دارد که قدم او، بودن او، اصلا ببینید در مورد پیامبر مکرم اسلام، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، اون آیات زیبای سیمای پیامبر رو در این دو ماه سفر و دهه پایانی سفر سال گذشته و قبل از اون خواندیم خدمت دوستان. گفتیم پیامبر تا زمانی که تو میان مردمی عذابی بر این مردم نمیاد، اصلا این وجود یه برکتش اینه، یه خیرش اینه. چهارم این که اساساً به طور کلی عیسی و عیساها عزیزان جز به خیر رسانی برای جامعه فکر نمی کنن. یعنی یک هزارم اصلا کار ممتنع تو ذهن اینا نمیاد، چه برسد خدای ناکرده که فکر شری باشد برای کسی و جامعه. اینها تمام همشون، همتشون، شب و روزشون اینه که دیگران از وجودشون منتفع بشن. این میشه مبارک، وجود مبارک چنین کسیست که دوست و حتی دشمن، دور و نزدیک، از وجودش یه برکاتی میبرن، یه خیری میبرن مادی و معنوی، به دلیل اینکه تمام جان و او مملو از خیر رسانی به دیگران است. به این جز به این فکر نمی کنه. تمام وجودش فکر به خیر رسوندن به دیگران است و آسودگی به دیگران دادن و خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن. چون این انسانی میشه وجود مبارک و جعلنی مبارکن و خدا من را مبارک قرار داد. و واقعا همینه. یعنی شما 2016 سال عرض به خدمتون، سال 2016 میلادی میگذره از ولادت این مرد، باز هم نام او، وجود او هنوز در جامعه بشری در پنج قاره منشای خیر است. باز هم به نام این مرد، به یاد این مرد، همین خیر امشب ما خیلی است بالاخره از نام عیسی که الان داریم در سوره مبارکه مریم و از برکات کتاب مبارک و قرآن مبارک باز از عیسی میگوییم و دلهامون رو منور میکنیم با آثار توحیدی الهی و عظمت خداوندی در رابطه با انسان ها که خدا چه میکند با بندگانش و چه افقهایی رو پیش روی انسان ها میگشاید از این باب و آموزش میده در این حال به همه ما. و جعلنی مبارکن، بعد فرمود ای نما کنت، این خیلی زیباست، هر کجا باشم. و جعلنی مبارکن ای نما کنت، هر کجا باشم وجود من منشأ خیر است. ببینید در سوره مبارکه یوسف خواندیم، وقتی که یوسف وارد زندان شد، زندانی ها بهش پناه آوردن، گفتن انا نراک من المحسنین، آقا اصلا ما تو جبین تو احسان میبینیم. و شروع کرد به محبت کردن، ده چیزی تو زندان نموند الا این که همه زندانی ها دیگه شدن پروانه شمع وجود یوسف. هر کجا پا گذاشت اومد بیرون، شد منشأ خیر، منشأ نجات و سعادت سرزمین خودش، مردم و و. یعنی کار هم بیا همین بوده است، هر کجا بودن منشأ خیر بودن، در هر جمعی بودن، در هر شرایط زمانی، در هر شرایط مکانی. اینما کنت، من هر کجا که باشم منشأ خیرم، خدا من رو مبارک قرار داده است و خیر وجودی من آن به آن به بشریت میرسه. و من میتونم بگم، شاید به جرأت بتوان گفت، شاید جز پیامبران الهی و معصومین ممکنه بیابیم انشاءالله کم باشند انسان‌هایی که تمام 100% وجودشون برای بشریت خیر باشه، یعنی تمام سال و ماه و عمرشون برای انسان‌ها خیر باشه. مثلا نخبگانن، گزیدگانن دین‌ها دیگه، واقعا نابترین انسان‌گراها و انسان دوست‌ها و خدمتگزار بشریت به این معنا پیامبران الهی هستن. فرمود و جعلنی مبارکن اینما کند. خب این تا اینجا، عبدالله هم، کتاب دارم، نبیم، مبارکم. پنجم، و اوصانی به صلات و زکات ما دم تو حیا. این چهار نکته. حالا دو تا توصیه هم خدا به من کرده است. یعنی چی این توصیه؟ یعنی به اصطلاح سرمشق من رو خدا به من داده است. از همین اول مشخص است که نقشه راه زندگی من و مسیر کاری من چیه؟ خدا من رو به دو چیز موظف کرده است برای تمام عمر، مادم تو حیا. خیلی زیبا سلام میگه. و اوصانی، خدا من رو توصیه کرده است به صلات و زکات. خدا من رو به صلات و زکات توصیه کرده است. خب کلمه صلات و زکات، نماز و زکات میگید دیگه، بله؟ این همان است که همیشه خدمت آیان و عزیزان اشاره کردیم که سوای پیوستگی که بازگو خواهم کرد و مطرح میکنم خدمتون، خود کلمه صلات هم یه سمبل در این حال و هم یه امر واقعی بیرونی است. یعنی به یه بیان هرگاه بحث ارتباط با خدا مطرح میشه، نماد شاخص ارتباط با خداوند، تردید نکنید در قرآن تو مکتب عمده پیامبران الهی کلمه صلات است. کلمه صلات یعنی اون نماد جامع کامل ارتباط با خداوند از صلاح. و زکات وقتی میاد نماد و سمبل جامع و کامل ارتباط با انسان ها و بندگان خداست. پس در یه بیان کلی وقتی نگاه میکنیم، چه اینجا، چه هر جا، چه در تعالیم نورانی پیامبر مکرم اسلام، توصیه های پیامبر، یقیمون از صلاح، یعطون از زکا، اولین نکته ای که استفاده میکنیم اینه که عیسی میگوید و همه جا میگوییم و اوصانی به صلات و زکا، دو شاخه اصلی تو زندگی من و کل زندگی من هست. یه ارتباط درست جدی زیبا و شکوهمند با خدا، دوم یه ارتباط مهرورزانه جدی ایثارگرانه پاکبازانه با بندگان خدا. این دوتا سرمشق و سرلوحه کار من. همان جمله که بارها گفتیم و نوشتیم، التعظیم لامر الله و شفقت علی خلق الله. حالا خواجه طوسی شاید اولین کسی باشه که مدونتر این جمله رو میگه، قبل از ایشان هم بسا گفتند، اما ایشان شاید منظمتر مطرح میکنه. تعظیم امر خدا و شفقت و مهربانی با بندگان خدا، نماد این میشه صلات، نماد اون میشه چی؟ زکات. پس من عیسی موظفم از پرتو اون کتاب و نبوتی که دارم با این نقشه راه، با این شیوه حرکت کنم. ساز و کار بندگی من صلات و زکات است. در حوزه تعامل با خدا صلات، در مناسبات با خلق زکات. خیلی دلنشین، کوتاه، موجز، زیبا. خب حالا بعد از این نگاه کلی کلان نگرانه که نگاه میکنیم، خود صلات و زکات در مقام تحقق و عمل واقعا دوتا راهکار هستی که پیامبران گفتن. یعنی واقعا همینطور خود نماز، حالا تو تعالیم مختلف پیامبران الهی تا برسد نوبت به اسلام، دیگه جامعه ترین، زیباترین جلوه خارجی بندگی و عبودیت هم همین صلات بوده است. حالا میخواد نوح باشد، میخواد ابراهیم باشد، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی بگوید، خدای منو دودمان من رو اقامه کننده صلات قرار بده. میخواد موسی باشد، اقم الصلاة لذکری، موسی نماز رو برای ذکر من برپا کن. یا عیسی باشد، اوصانی به صلات و زکا، یا پیامبر مکرم اسلام باشد و توصیه های پیامبر به اقامه صلاح و امثال اون. دیگه فرقی نمی کنه. منتها با این تفاوت که مانند بقیه آداب عبادی، هرچه که میاد جلو سیر تاریخ نبوت متکاملتر میشه به لحاظ نیاز جامعه بشری و توانمندی پیامبران الهی در دریافت آموزه های ربانی، تا میرسد به پیامبر اسلام. شکل نماز در یهودیت، در مسیحیت شکل خودش رو داره، وقتی نوبت به اسلام میشه، میشه جامع ترین شکل رو پیدا میکنند. دیگه یه عبادت جامعی میشه که قول و فعل و نیت و همه چی داخلش مدخلیت داره. از روح و جان شروع میشه، بعد به زبان و قول میکشد، بعد به اندام و رفتار میکشه. سه تا حوزه نیت و ذهن و فکر، قلب و جان، یعنی لفظ و قول و عمل انسان رو نماز چیکار میکنه؟ پوشش میده. این میشه صلات. من دیگه چون در باب نماز و صلات همیشه خدمت دوستان سخن گفته ایم و نوشتیم و همین بالاخره مکتوب هم مورد رغبت قرار گرفته، به هر حال خداوند خواسته است و هم جا خاطرم از حتی دو ماه قبل شده که از جوانهای عزیزی که شاید الان باشن در انجمن اومدن، ایشان هم به من همین جمله رو گفتن که یه وقتی در اصفهان کسی من جوانی گفت، خاطری داشتم که بالاخره حالا عزیزی بود اونجا، مشکلات فکری داشت و مراودات زیادی با هم داشتیم در این سفرهایی که میرفتم و به فضل الهی، به عنایت الهی، خب اون زباط ذهن و فکر و اینها اومد و بالاخره این مشکل و گله این بود رو خانواده داشتن. دو خاطرم از سفری که من رفتم یکی دو سفر قبل اصفهان، همون روز اول صبحا در مسجد نبوی صحیفه میگفتم، دیدم بعد از اتمام بحث اومد به من روبوسی کرد و اون جوان گفت که من ممکن است شما خواهش بکنم، گفت میشه شما همیشه تو بحثاتون این کتاب شکوه وصالتون رو معرفی کنید؟ این مجموعه در مورد نماز دیگه، اسرار و رازها و خصوصیات و اینها، با نگرش قرآنی هم نوشته شده کتاب دیگه. خب بعد پدر شما گفت آقا این دیگه گذشت، از ما هم جلو زد و به فضل الله. این جمله رو اون عزیز من همینجا به من گفتن. خب تشکر میکنم از حسن نظرشون. نمیخوام مطالبی که گفتم و نوشتم بگم خدمتون در مورد نماز، میخوام 6 تا نکته کوتاه یه خطی بگم فقط ردشم محضر مارد. برداشت من عزیزان از نماز، همین حیه علی الصلاه که میگید، همین الله اکبری که میگید، همین 7 حرکتی که میخوانیم به شکل واجب اون و غیر واجب اون، ببینید در حقیقت من چنین یافتم که یک نماز، شش نکته، یک نماز تمرین مستمر عبودیت و بندگی است. یعنی ما با نماز آن به آن تمرین میکنیم بندگی رو و عبودیت خدا را با جزش. همونطور که اشاره کردم از دل، یعنی شما میگید نماز بدون قصد قربت مقبول نیست، باطل اگر قصد قربت نشه. قربت یعنی چی؟ یعنی تقرب به خداوند. پس از کجا شروع میشه تمرین بندگی با نماز؟ پنج نوبت در شبانه روز، از قصد تقرب، که نیت و قصد من تو زندگی میشه چی؟ میشه تقرب. یعنی عزم من تقرب به خداوند است، این تصمیم رو دارم، این قصد رو دارم. خب بر زبان هم ابرازش میکنم، اقرارش میکنم، تکبیرش رو، تحلیلش رو، تسبیحش رو، تحمیدش رو به زبان جاری میکنم، یعنی دارم تمرین میکنم. اینو بوده در مقام عمل هم که اشاره‌ای بکن خدایا از تو به یک اشارت از ما سر دویدن، میستم، خم میشم، به خاک میفتم، بینی به خاک میمالم، ذلتم رو ابراز میکنم، افتخار میکنم بر این که بر آستان تو اگر سر بنهم، سر بر آستان، بر آسمان بر میدارم. یه تمرین مستمر، استمرارش مهمه، یه تمرین مستمر عبودیت و بندگی است. دو، ببینید در حقیقت مثل این که شما، تعبیر رامیانه میگم، مثل این که انسان هی بالاخره روز چند بار هی بره سراغ یک کسی، بره در یه خونه رو بکوبه. این نشانه چیه؟ یعنی این شما وضو بگیر، بیست، قبله رو بگو، الله اکبر. ما داریم با این نمازمون اصرار بر وابستگی خودمون به خداوند میکنیم. میخواییم به هر شکل و بهانه خودمون رو به خداوند متصل کنیم. یعنی اصرار وابستگی و پیوند با خداوند است. سوم، در نماز در حقیقت شما یه دوره کامل باورهای خودتون رو مرور میکنید. یعنی یاداوری باورهاست که اعتقاد من به خدا چیست، وحدانیتش، توحیدش، یوم الدینش، قیامش، قعودش. دقیقا یه یاداوری کامل میکنم باز آن به آن به خودم، باورها و عقایدم رو در مورد خداوند، پیامبرش، مسیرش، کاملا یه یاداوری و بازاوری باورهاست. چهارم، جان برادر، این خیلی مهمه، در نماز ما آن به آن تثبیت جایگاه ها میکنیم. یعنی جایگاه من با خدا چیست؟ جایگاه خداوند با من چیست؟ یکی از نکاتی که در زندگی ماها اگر حفظ مراتب نکنی زندیقی، اینه که جاهامون رو گم میکنیم. به خدا خط میدیم، به انبیا خط میدیم، به قرآن خط میدیم، تصحیحش میکنیم، تاییدش میکنیم، غلطش میکنیم، درستش میکنیم. جای خودمون رو گم میکنیم در این وجود و هستی، چه در رابطه با خدا، چه در رابطه با خلق و بندگان خدا. نماز منزل و جایگاه ما رو تثبیت میکنه برامون. یعنی وقتی این رکوع و این سجود و این تکبیر و این قیام و این قعود و اون شهود و همه اینها وقتی کنار هم جمع میشه، دقیقا موضع من مشخص است که خدایا تو که هستی و من که هستم، من چه جایگاهی دارم، تو چه جایگاهی داری. خود این جایگاه من رو در قبال خلق هم مشخص میکنه که من یکی از بندگان تو هستم که به این شیوه دارم این تعامل و ارتباط رو با تو برقرار میکنم. در این حال چهارم، تبیین مسیر و راه برای انسان. بالاخره اگر یه صراطیست، یه صراط مستقیمیست، لازمش این خضوع، این خشوع. اگر یه راهیست که خدا نمیپسندد، اگر یه راهیست که سراسر مملو و از زشتی ها و پلشتی هاست، زالین کیان، عرض مغضوب علیهم کیان، یعنی یه دستبندی اجتماعی است، یه تبیین راه ها و مسیر هاست که انسان در نماز چندین مرتبه در روز داره این رو چیکار میکنه، برای خودش تبیین میکنه، شفاف سازی میکنه که اشتباه نکند، غلط نکند. پنجم، اینو من کمی جرأت میخواد، ششم، 1 2 3 4 5، این ششم. ششم میخوام بگم خدمتون، عرض کردم این وقتی من عصری با خودم فکر میکردم و میخواستم بگم خدمت شما تصمیم گفتنش، یک کمی جدیت یعنی باید مطمئن میشد دلم که بگم خدمتتون. واقعا نماز معاشرت با خداست، انسگیری با خداست. داریم آمد و شد میکنیم با خدا، داریم انس میگیریم با خدا من با این نماز. راه دیگه بهتر از این نداره، هیچ راه دیگه بهتر نداره. یه معاشرتیست، یه گفت و شنودیست، یه انسگیریست که این اجازه رو داده بی پروا بی محابا بیایید بگید، حرف بزنید، بنشینید، بلند شید. و اگر زفمی داخلینشم بگم که بشه 7 دیگه، برای خدمت دوستان اگر 6 تا نشد 7 تا مبازه 7 باشه و 7 باشه، باز این رو هم من به جرأت عرض میکنم که میتوان گفت نماز شکر و شکایت است. شکر و شکایت است، یعنی این دل پر دغدغه پر قصه عقده گرفته هیچ کجا نمیتواند این گونه عقده گشایی کنه و خودش رو تهی کنه از انباشت ها و عقده ها و بغضه های ناترکیده درون جان، مگر به همین ایستادن و بر این سر برخا گذاردن و بر این الفاظ و کلمات و عبارت از تکبیر تا تسلیم. یعنی عقده گشایی جان میشه نماز هر نوبتی که انسان در پیشگاه خدا میایستد، که با هیچ کسی نمیتواند، با محرم ترین کسش نمیتونه اینطور خودش رو راحت کنه و ابراز کنه و باز عقده گشایی جان میکند. و در این حال در پس این شکایت قطعا من ز جان جان شکایت میکنم، من کیم شاکی، من نیم راوی، من نیم شاکی روایت میکنم. یعنی در این حال شکریست بر این که میتواند چنین خود رو عرضه کنه و این شکایتش رو ابراز کنه. خب شاید به این شیوه خدمت دوستان مطرح نشده بود، این هم نکاتیست که احساس میشه چرا باید موسی بگوید اقم الصلاة لذکری، عیسی روز اول بگوید اوصانی به صلاة و زکا، و من و شما بگیم ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز چیز اگر قبول شد بقیه اعمال قبول، اگر قبول نشد بقیه هم غیر مقبول. نه صحیح و ناصحیح، نه قبول رو میگیم، یعنی اون مقام ارتفاع و رفعت و بلندا گرفتن. خب به دنبال اون فرمود و بعد این جمله رو نگفتم. ببینید اوصانی به صلات و زکات، این صلات خیلی هاشمون نگفته، زکاتش رو هم که مشخص شد. ببینید عزیزان بارها گفتیم و تردیدی هم در این جهت نیست، حساس‌ترین نوع ارتباط با خلق، لغزنده‌ترین نوع ارتباط با مردمان، گزنده‌ترین نوع ارتباط با خلق ارتباطات مالی است. یعنی واقعا صداقت انسان‌ها با شما و دوستیشون رو تو حوزه مسائل مالی میتونید تجربه کنید. این پانها امتیازات مادی به کسی بعد این چطور برخورد میکنه بعد میفهمید. اینی که شما میبینید در مورد مهریه کلمه صداق رو قرآن به کار میبرد، چون صداقت رو از این مسیر باید مرد بزنه ثابت کند. این که به زکات در قرآن صدقه گفته میشه، خذ من اموالهم صدقه، تو این حوزه مالی انسان صداقتش رو به خدا و خلق میخواد ثابت کند. تو مسائل مالی جدیش، بالاخره این مال و کشش انسان‌ها و اون اصطلاح قدیمی که بالاخره جان نیست که انسان بدن، مال آقا جون، بالاخره این لذا این سخته، واقعا دشوار و جدی. به همین خاطر نماد ارتباط درست جانانه ثواب با خلق میشه چی؟ میشه زکات، که یه مقوله مادی و پرداختی است. و بالاخره اون آقا استخاره گرفته بود که کاری رو انجام بده و فلان، اینها کار خیلی مادی رو می‌خواست انجام بده. خب شاید استخاره پناه برد که این کارو نکنه، ان شاء الله خدا بد بیاره دیگه این رد کنه این کارو نکنه. اتفاقا عدل به قول مردم آیه اومد موسی ادخل یدک فی جیبک، موسی دستتو تو گریبانت ببر. آقا ببر دستتو تو جیبت دیگه. گفت آقا تو این آیه تعویلی وجود داره، مراد از جیب ممکنه به هر دری بزنیم عزیزان که از این رابطه یه جور خودمون رو بیرون بکشیم. توجه دارید زکات
نماد ارتباط مالی با جامعه و این حوزه ارتباطات مالی و اقتصادی صداقت ها، سلامت ها، صمیمیت ها رو کاملا نشان میده، تحکیم میکنه یا متزلزل میکنه. لذا زکات میاد. و جالب این که اینجا و هر جا این دو ارتباط با چی باشن عزیز من؟ باید پیوسته باشن. یعنی صلات بلا زکات و زکات بلا صلات مطلوب خدا و پیامبران الهی نیست و پرنده است که یه بال داره به هیچ کجا نیم متر هم نمیپره و کسی هم به جایی نمیرسانه. کسی فرو برد در بعد ارتباط با خدا، صلات او ادعا کند که قوی است، اما هیچ در حوزه ارتباط با خلق نه روح گشاده است، نه زبان ملایمی است، نه دست در جیبی است، نه دلسوزی و مهرورزی با جامعه است. نمیشه این ادعای ارتباط با خدا رو از چنین کسی به صراحت قرآن نمیشه با جرأت میشه گفت، نمیشه پذیرفت. این یه ادعای واهی و یه توهم ذهنی است. هالوسینیشن. یه چیز دیگری است. اینو نباید قبولش کرد. این یه چیز دیگری است اصلا به طور کلی. و اون طرف قضیه هم همین. یعنی اگر احیانا کسی ادعا داشته باشه که در ارتباط با خلق خیر و نیکندیش و خیر دوست و نمیدانم کمک به عرض به خدمتون انسانها و فلان و نوع دوستی و این شعارا داشته باشه، اما نگاه میکنی تو حوزه ارتباط با خدا هیچ، پیاده است، این انسان رو هم نمیتونن موفق بدونیم ما بر اساس آموزه های قرآن. اگر دستی به جام باد و دستی به زلف یار شد، اینجا میشه انسان موفق. باید این دو بال با هم باشه، هم حسن تعامل با خدا، هم حسن مناسبات با خلق. لذا پیوند خوردن، لا ینفک، باید کاملا متصل باشه. فرمود و اوصانی به صلات و زکات. آخرین جمله‌ای که تو این آیه مون بگم تمومش کنم این رو، مادم تو حیا. ببینید چی؟ مادم تو حیا، تا من زنده ام، خدا منو توصیه کرده است به صلات و زکات تا زنده ام. یعنی این دو سرمشقی که خداوند به عیسی، پیروان او، پیامبر اسلام، پیروان او، به همه موحدین عالم میده، یه چیزی نیست که برای مقطع عمر باشه. یعنی این نیست که عده‌ای بگویند اذا ظهرت الحقیقه بطلت الشریعه، وقتی رسیدی به حقیقت دیگه نماز و روزه چه، این بالا عامه مردمه، بالا عوام الناسه. ابدا، خود اینها مقصد و مقصود این نماز، طریقیت نداره، اصلا مقصودیت، اصلا مقصود موضوعیت داره. مگه میشه به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. محراب شق شده، فرق شق شده در محراب مسجد کوفه سند آن است که تا آخرین نفس مادم تو حیا باید صلات باشه و زکات باشه. و عیسی میگوید تا زندم مرام من، روش من، به انتخاب من و دستور من همینه. پس نمیشه یه وقتی انسان دیگه بگه من چون به یه کارهای مهمی مشغولم، من یه خدمات اجتماعی بالایی دارم، من نفعم به جامعه از جهت علمی اصلا خیلی میرسه، از جهت اینطوری، پس من دیگه نیاز به این کارهایی که مردم میکنن ندارم دیگه. خیر، مادم تو حیا. آخرین جمله رو بگم و تمامش بکنم. و برن به والدتی. و نکته پایانی که میگوید اوصانی به صلات و زکاه مادم تحیا، واو عطف میشه به قبل، و جعلنی مبارکن و برن به والدتی، و خداوند من رو بر به مادرم قرار داده. چون این نکته رو قبلا در ماجرای یحیی گفتیم که او به اصطلاح اهل بر به پدر و مادر بود، اونجا توضیح مفصل دادیم، روایات خوندیم، خدمت عزیزان گفتیم. گفتیم بر در این کلمه وسعت افتاده، قله اولی که در دنیا جابجا میشه و مشترک بین همه انسان هاست، گسترده است در سطح جهان، بر گندم، خشکی های وسیع، بر را فرید و بحر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد. بر احسان فراگیر در تمام حوزه ها. اگر در مورد والدین بر به والدین خوندیم، یعنی بحث مالی نیست که فقط بگه آقا من که هواشونه دارم دیگه، لب بجنبونن که چی کم دارید. نه عزیز من، این پول نیست، فقط مالی نیست، این احسان اخلاقی هست، تواضع هست، ادب هست،
عاطفی هست، هیجانی هست، عقلانی هست، همه حوزه ها رو در بر میگیرد. این یه چنین دامنه وسیعی دارد. اما جالب اینه چون در مورد یحیی والدین بودن، اما در مورد عیسی چیه؟ به والدتی فقط مادرم، چون پدر در میان نیست و این موهبت الهی است، لذا اسم مادر برده میشه، به والدتی فقط مادرم. البته در عین اینکه معنا این است، یه داخل پرانتز، بله اساساً به طور کلی بی‌واهمه میگوییم که در آموزه‌های قرآنی حفه احسان و بر به والدین نسبت به مادر میچربد تا پدر. لذا در بعضی از فرازهای قرآن میبینید وقتی توصیه به والدین میشه، بعد میگه چی؟ اشاره به مادر میکند، وضعت ها، مخصوصا مادر، که وضعت حکرها، حملت حکرها و وضعت حکرها، مادری که به زحمت و مشقت بار میدارد، بعد زایمان او چنین. عرض به خدمتون میبینید در فرازهای مختلف دو سه جا داریم که حداقل دو جا متقن خداوند بعد از توصیه کلی به والدین که شامل پدر و مادر میشه، به شکل خاص سهم مادر رو برجسته سازی میکنه. کاملا قبول میکنیم، دست بالا تسلیم و میپذیریم که حق مادران فزونتر از حق پدران است در این جهت، و لذا خب اون احسان به اینها هم گسترده تر و وسیع تر از پدر باید باشه. البته اینجا خب علت اینی که مادر است فقط، اما کلیت قضیه رو هم همانی که از پیامبر روایت مشهور همه گفتن وقتی اومد گفت به چه کسی خوبی کنم، به کی بر کنم، فهمدن بر رکا امک، باز دوباره گفتن بر رکا امک، بر رکا سه مرتبه گفتن مادرت، آخر سه گفتن بر رکا اباک، و هوای باباتم داشته باش، بالاخره اونم فراموش نشه، بر رکا اباک. یعنی شد چهار چهارم بر به والدین، سه چهارم مادر، یک چهارم پدر. یعنی باز سه تا روز مادر داشته باشید این خیلی خوشحال میشن انشاءالله دیگه، آیونم که دیگه بالاخره رو جورابشون برقراره. بله. و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا، ولم یجعلنی جبارن شقیا، و خدا من رو جبار شقی قرار نداد. این بحثم اونجا داشتیم، فقط سریع عرض میکنم که ببندم، عرضم رو زمان گذشت. و خدا من رو جبار قرار نداد. خاطر آیان هست در ماجرای یحیی جبار رو چه معنا کردیم؟ گفتیم جبار المستخف به حقوق ناس. جبار کسی که حق مردمان رو پست می کند، ناچیز می انگارد و برای کسی حقی قائل نیست، چه بر خودش. المستخف به حقوق ناس، کسی که حق قائل نیست. حالا این میخواد پدر باشه، پدر کیه؟ چیکار کرده برام؟ میخواست بچه نیاره. مادر باشه، مادر مگه چیکار کرده؟ معلم پول گرفته درس داده. نمیدونم این کسی امنیتی داره حفظ میکنه، اون نیرویی که الان در مرزها داره جانفشانی میکنه، اونی که الان امنیت شب و روز این شهر و این کشور و این مملکت رو حفظ میکنه که ما زندگی کنیم، خب پول گرفته کار میکنه، به من چه ربطی داره؟ همه اینا میشه چی؟ میشه مصادیق تفکر جباریت. برای هیچ کی حق قائل نیست دیگه. نمیخوام وارد اون بشم، حتی اونجا مثال زدم خدمت دوست نگفتم، حتی همین مسائلی که پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم، تو این حوزه ها باید خیلی فکر کنیم عزیزان، باید خیلی کار کنیم، خیلی باید مراقب باشیم. مثال زدم خدمت دوستان، ماشین رو همینجا پارک میکنه، میگه نون یک دونه رو بی صف میدن، میرم یه نون بگیره از نانوایی، مسیر رو بسته، پشت سرش مردم ایستادن، بعد بوق بوق بعد میاد میگه چه خبرته دلم خواست. یعنی مصداق واقعی جبار، مصداق واقعی جبار، چون هیچ حقی برای این مردم به عبور مرورشون قائل نبود، خودشو فقط دید. حالا این ممکنه انسان جباریتش به کی باشه؟ به زنش باشه، به شوهرش باش، به فرزندانش باش، به همکارانش باش، به مملکت باشه، به دنیا باشه، حوزه اقتصادی باشه، در حوزه اخلاقی باشه، این جباریتش. خیلی این دامنه دامنه وسیع است. المستخف به حقوق ناس، کسی که حق مردم رو ناچیز می انگارد و برای کسی بر خودش حقی قائل نیست. بعد نتیجه این جباریت چی میشه؟ شقی. یا نتیجه جبار بودن میشه چی؟ شقاوت، نه سعادت، میشه شقاوت. اگر کسی جبار بود مع الاسف شقی هم خواهد شد، یعنی سعادتی نمیبرد، ره به جایی نمیبرد، پایان خوشی در انتظار او نیست. فرمود ولم یجعلنی جبارا شقیا، و خداوند منو جبار شقی قرار نداد. به اینجا که میرسد اون دعا جامع زیبا رو از دعان عیسی میشنویم که دیگه فرصت گفتنش نیست. و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا، و سه روز و سه مقطع از زندگی سلام واسعه و رحمت گسترده الهی بر من عیسی باد، که انشاءالله چون و چرای این رو خدمت عزیزان باید نوبت آینده بازگو کنیم انشاءالله به حول قوه الهی. البته دعا بکنیم بعد در وردگارا توفیق انس و ارتباط بهتر با خودت رو، برپا داشتن درست اون نمازی که این اسرار و رازها درون و سرمشق پیامبرانت، بر ما عنایت و مرحمت بفرما، ما رو به حسن تعامل با بندگانت و زکات با خلق موفق بدار. پروردگارا ما رو به حقوق اونها که برگردنمون دارن واقف بگردان، سعادت رو نصیب و پایان زندگی ما قرار بده.